بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب از میان اقوالی که در باب حجیت ظواهر نقل شد، یک قول که مرحوم میرزای قمی به اون قائل شده بود و اون تفصیل بین مقصودین به افهام و غیر اونها بود، مورد بررسی قرار گرفت. قول دوم یا تفصیل دوم، تفصیل بین حصول ظن شخصی به وفاق و عدم حصول ظن شخصی به وفاق و همچنین تفصیل سوم، قول سوم، تفصیل بین عدم حصول ظن به خلاف و بین غیر اون، چون این دو تقریبا ماننده هم هستند و در مقام بررسی اشکال واحدی متوجه اونهاست با هم بررسی میکنیم. البته این اشکال متوجه به این دو قول هم به نوعی مثل اشکالی است که به قول اول وارد کردیم. علی ای حال، یه عده‌ای گفتن حجیت ظواهر اختصاص دارد به جایی که اون ظاهر موجب حصول ظن شخصی به وفاق شود. کاری با ظن نوعی نداره، کاری با فهم دیگران از مراد متکلم نداره. این خودش را می سنجد که آیا برای او از این کلام ظن شخصی به وفاق و اونچه که ظاهر این کلام نشون میدهد حاصل میشه یا نیست. میگه اگر هر کسی در مواجهه با کلام یک متکلم ظن به وفاق اون ظاهر پیدا کرد، این ظاهر براش حجت، ولو دیگران ظن به وفاق پیدا نکنند. و اگر برای او ظن به وفاق حاصل نشد، این ظاهر برای او حجت نیست، ولو برای دیگران حاصل بشود. این چنین تفصیل دادند بین این در یه خورده. آقا یه مقداری خیلی هوای اینجا ها، آره خیلی اینا روشنه، مثل این که خیلی شما اگه سردت میشه بیا این ور بشین، خیلی هوا خفه شده اینجا. این تفصیلی است که بعضی در اینجا ذکر کرده اند. خب دلیل بر این مسئله هم بالاخره طبق نظر اینها این است که اعتبار به حجیت ظاهر بر اساس ظن شنونده به مراد متکلم استواره. شنونده وقتی یک کلامی را از متکلم میشنود، این باید یه فهمی از مراد او پیدا بکنه، باید حداقل ظن به این پیدا بکنه که آنچه متکلم از این کلام اراده کرده همان است که در ظاهر این کلام وجود داره. اگه ظهور در معنای حقیقی داره، باید ظن شخصی به این پیدا بکند که متکلم از این لفظ معنای حقیقی رو اراده کرد. اگر معنای مجازی اراده شده، خب متکلم باید ظن به این مسئله پیدا بکنه، و الا چطور میتونیم بدیم این کلام برای این شخصی که ظن به وفاق پیدا نکرده حجته؟ خب این اشکالش با توجه به مطلبی که سابقا ما بیان کردیم واضحه. اشکال اینه که مهمترین دلیل حجیت ظواهر بنای عقلاست. عقلا در اخذ به ظاهر و ترتیب اثر بر ظاهر کلام متکلم فرقی بین این دو صورت نمی‌بینه. یعنی اگر فرض بفرمایید کسی ظن شخصی به وفاق پیدا نکنه، بازم ظاهر کلام را مورد توجه قرار می دهند و به اون اخذ می کنند. و شاهد و علی ذلک که اگر کسی بر خلاف ظاهر کلام ادعا کند که، یعنی بر خلاف ظاهر کلام رفتار بکنه، با ظاهر کلام متکلم یا مولا مخالفت بکنه، بعد وقتی که به او اعتراض بشود یا مؤاخذه بشود چرا با ظاهر کلام مولا مخالفت کردی، در پاسخ بگوید به این دلیل که من ظن به مراد متکلم پیدا نکردم. اینجا این عذر مسموع نیست. هیچ کس نمیتونه بگه من چون ظن شخصی پیدا نکردم به این دستور عمل نمی کنم. مجازاتش میکنن تا بفهمه دیگه از این حرفا نزنه. خود این که چنین عذری برای شخصی که ظن به وفاق پیدا نکرده و در نتیجه مخالفت کرده پذیرفته نیست، این نشون میده ظن شخصی به وفاق در حجیت دخالت نداره. این قول دوم. پس قول دوم هم باشید، قول آره دوم میشین، قول دوم یا تفسیر دوم هم باطل. البته حالا اون چه که ما ازش به عنوان قول سوم یاد میکنیم، اینم در واقع به نوعی پیوسته به قول دوم. قول سوم تفصیل بین جاییست که ظن به خلاف پیدا شود و جایی که ظن به خلاف پیدا نشود. یه عده آمدن گفتن ظاهر کلام متکلم در صورتی حجیت دارد که حداقل شنونده از کلام گوینده ظن به خلاف پیدا نکنه. مثلا فرض بفرمایید ظاهر کلام این است که او رجل شجاع اراده کرده، چون متکلم گفته رأیت اسدا یرمی، اما این میگه علی رغم این ظاهر من ظن به خلاف این پیدا کردم، و اون این که او واقعا یک حیوان مفترس دیده. میگه من ظن به این معنا پیدا کردم، نمیگه قرینه رو نشنیدم، نمیگه احتمال خطا دادم، اینا رو نمیگه، چون اونا با اصالت و عدم الخطا و الغفله مرتفع میشه. البته ممکنه همینجا کسی بیاد بگه آه من ظن به خلاف پیدا کردم، متکلم گفته رأیت و اسدا یرمی، اما من احتمال خطا دادم، احتمال غفلت دادم، لذا ظن به خلاف این پیدا کردم و گمان کردم متکلم اراده کرده رجل شجاع به اصطلاح حیوان مفترس را. این حرف مسموع نیست، چون به شنونده میگن تو مگه اصل عدم خطا و غفلت رو نداشتی؟ اصل اینه که در کلام متکلم خطا و غفلت وجود نداره. بله یه وقت انسان یقین میکنه یا اطمینان پیدا میکنه که متکلم خطا کرده، غفلت کرده، اون یه بحث دیگه است، اما به صرف شک که در غفلت یا خطا، اصل عدم خطا و غفلت این احتمال را نفی میکنه. پس هیچ عذری نمیتونه بیاره، عذر خطای گوینده، عذر خطای یا غفلت گوینده، اینا هیچ کدام پذیرفته نیست. او میتونه مورد مؤاخذه قرار بگیره. پس دقت بفرمایید، قول سوم هم مثل قول دوم یه ادعایی داره و یه شاهدی میاره. یه ادعایی داره، اشکالش هم همون اشکالیه که گفتیم، که بنای عقلا بر اخذ به ظواهر است و در این جهت فرقی بین حصول ظن به خلاف، عدم حصول ظن به خلاف و حصول ظن به خلاف نمی‌بینه. حتی میگن اگر برای شنونده زن به خلاف هم پیدا شد، باز این ظاهر حجت بنای اوغلا بر حجیت مطلق زواهره. و شاهدش هم این است که اگر کسی با ظاهر کلام مولای متکلم مخالفت بکند، به این بهانه که من ظن به خلاف داشتم، این عذر از او مسموع نیست، یا به این بهانه که من احتمال خطا دادم، به این بهانه که من احتمال غفلت دادم لذا ظن به خلاف پیدا کردم، این عذرها و بهانه ها هیچ کدام مسموع نیست. بنابراین قول سوم هم باطل. بله. خب ببینید، اینجا حالا یه بحثی هست که ما اینو بعد اشاره میکنیم. مرحوم شیخ در رسائل یه مطلبی گفته که آیا دلالت ظاهر بر مراد دلالت قطعی است یا نه؟ در این که ظاهر کلام دال بر مراد بحثی نیست، همه این رو قبول دارن، یعنی اون کسی که میخواد از الفاظ استفاده کنه یه مطلبی را به شنونده بفهماند، خب از یک کلماتی استفاده میکنه که ظهور در یک معنایی داره که او اراده کرده. در اصل دلالت ظاهر بر مراد اختلافی نیست، این یه امر عرفی و روشن و واضحه. اما یه بحثی هست که آیا این دلالت آیا قطعی است؟ کما ذهب الیه شیخ، شیخ انصاری می‌فرماید دلالت ظاهر بر مراد یه دلالت قطعی است. اما مرحوم آقای آخوند میگه دلالت ظاهر بر مراد دلالت قطعی نیست. این اختلاف هست که حالا این دلالت قطعیه یا قطعی نیست، ولی در اصل دلالت ظاهر بر مراد اختلافی نیست، بس در قطعی بودن یا نبودنه که اینو بعد حالا اشاره میکنه. خب پس ببینید قول سوم هم باطل شد. قول چهارم، قول به حجیت زواهر است مطلقا. قول پنجم رو هم که ما وعده دادیم بعد از این مورد بررسی قرار بدیم در آینده، همون تفصیل اخباری ها رو، اونو بعد بررسی میکنیم. اما قول مشهور که تقریبا اکثریت به اون قائلن و میتونیم بگیم مشهور به اون ملتزمن، قول به حجیت زواهر است مطلقا. دلیل بر حجیت زواهر مطلقا هم بنای اوغلاست. مهمترین دلیل بنای اوغلاست. یعنی چی؟ یعنی ما با مراجعه به اوغلا در میابیم که اوغلا به ظاهر کلام متکلم اخذ میکنند و در این جهت هیچ فرقی بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه وجود نداره. هیچ فرقی بین حصول ظن شخصی به وفاق و عدم حصول ظن شخصی به وفاق وجود نداره. هیچ فرقی بین عدم حصول ظن به خلاف و حصول ظن به خلاف وجود نداره. اون چه عقلا مورد توجه قرار میدن و بر اون اثر مترتب میکنن و اخذ میکنن به او، مطلق ظواهر، چون ظواهر دلالت بر مراد متکلم داره. حالا بسته به این که متکلم در چه جایگاهی باشه، آیا مولا باشد یا غیر اون، خب اثراتش فرق میکنه. اگه مولا باشه این باید اطاعت کنه از دستور مولا، این اطلاقی که در بنای عقلا وجود دارد، یعنی عمومیت و شمول، چون بنای عقلا در این لفظی که نیست، که ما داریم این سیره و روش عقلا را مورد نظر قرار میدیم. میگیم عقلا روش عملی و بنای عملیشون این است که در محاورات و در مقام تفهیم و تفهم و گفتگوهایی که با هم دارن، به ظاهر کلام یکدیگر عکس میکنه. این مسلمه، این بنای عملی قابل خدشه نیست. شارع هم از این بنا و سیره عملی منع و ردعی نکرده، بلکه او به ما هو رئیس العقلا در کلام خودش همین روش را عمل کرده. به عبارت دیگر، شارع برای فهماندن مراد خودش به مکلفان و مخاطبان از یک طریقه و روش دیگری استفاده نکرده. بلکه امضا کرده همان چیزی که بین عقلا رواج داره. پس با این دو مقدمه اصل مدعا ثابت میشه. دقت بفرمایید، یکی این که روش عملی و بنا و سیره عملی عقلا در اخذ به ظواهر است مطلقا، شارع هم از این سیره رد نکرده، پس سیره عقلا در عمل به ظواهر و اخذ به ظواهر مطلقا مورد رد اشاره نیست و همین کفایت میکنه، بلکه میتوانیم بگیم امضا هم کرده. ولی صرف عدم رد برای اثبات مدعا کافیه. این دلیلی است که حالا مرحوم آقای آخوند در کفایه هم ذکر کرده و تقریبا مورد پذیرش هم قرار گرفته. ملاحظه فرمودید ما در مقام اشکال به سایر اقوال هم عمدتا تکیه بر همین بیان داشتیم که بنای عقلا مطلق، سیره عملی عقلا عام و شامل همه این فروض و حالات میشه، لذا مشکلی دیگه وجود نداره. پس ببینید تا اینجا ما از این چهار قول، قول به حجیت ظواهر مطلقا رو ثابت کردیم. میمونه یه قول دیگه که اون هم مردوده، چون حالا نقل میکنند و ادله اخباری ها رو اینجا ذکر میکنند، ما هم اون رو ذکر خواهیم کرد. اگر اون دلیل رو هم رد کنیم که قطعا رد خواهیم کرد، تفصیل بین حجیت ظواهر کتاب و غیر اون، حق در مسئله میشه قول به حجیت ظواهر مطلق. اینجا مرحوم آقای خویی یک نکته ای فرموده که اون را مناسب بررسی بکنیم. دقت بفرمایید، ایشون در کتاب مصباح الاصول فرموده است که شارع دو جور مطلوب دارد. گاهی مطلوب، حالا شارع که میگیم به تبعش عقلا هم همینطورن، گاهی مطلوب رسیدن و تحصیل به واقع، تحصیل واقع، رسیدن به واقع و تحصیل واقع، میخوان به واقع دست پیدا کنن. یه وقت مطلوب خروج از عهده تکلیفه، یعنی یه کاری بکنن که ذمه‌شون از اشتغال تکلیف بری بشه، خیالشون راحت بشه که دیگه چیزی گردنشون نیست. بین اینا باید فرق گذاشت. ایشون میگه عقلا در جایی که، حالا این مربوط به عقلا، حالا شارع هم خب عنوان رئیس عقلا قهرن یه همچین چیزی در موردش قابل گفتن، میگه اونجاهایی که عقلا به دنبال خروج از تکلیفن به ظواهر اخذ میکنن، چه ظن به خلاف حاصل شده باشد چه نشده باشد، مطلقا به ظواهر عمل میکنه. اما در جایی که غرضشون و مطلوبشون تحصیل واقع باشه، به این سادگی ها به ظواهر عرض نمی کنن. در صورتی به ظاهر عرض می کنن که یه اطمینانی برای اونها پیدا بشه. خیلی مهمه، میگه تا اطمینان به ظهور این کلام در اون واقع مطلوب پیدا نکنند، به ظاهر عقص نمی کنند و بر طبقش عمل نمی کنند، چون اینجا دنبال اینند که از عقاب و عذاب و مجازات خودشون رو خلاص کنن، میخوان به واقع برسن، میخوان اون حکمی که عند الله یا مثلا نزد قانون گذار به رسمیت شناخته شده مورد عمل قرار بدن. میخوان ببینن واقعا چیه اینجا تکلیف. خب قانون گذار یا شارع مثلا یه چیزی رو واجب کرده، خب اینا میخوان به این واقع برسن. در این موارد اطمینان باید براشون پیدا بشه. اما اگر فقط دنبال اینن که خودشونو از عذاب خلاص بکنن، یه مؤمن عن العقاب پیدا بکنن که فردا چوب و کتر نخورن، حالا به واقع برسن یا نرسن، بالاخره یه حجتی داشته باشن، یه عذری بتوانن بیاورن، اونجا اگر ظن به خلاف هم داشته باشن اشکالی نمیبینن و به ظواهر عکس میکنن. این ادعاییست که مرحوم آقای خویی کرده، یعنی که انه فرق گذاشته بین این دو صورت، گفته یه جاهایی ظن به خلاف معتبر نیست، در یه فرضی معتبر نیست، در یه فرضی معتبر. بله؟ آها، الان اینو میگم و تمام میکنم. به نظر میرسه این فرمایش آقای خویی وجهی نداره، یعنی ما با همون بیانی که به سه قول گذشته اشکال کردیم به این هم اشکال میکنیم. یعنی این بیان مرحوم آقای خویی در واقع یه تفصیلی است بین خود زنده به خلاف، میگه یه جاهای زنده به خلاف معتبره، یه جاهای معتبر، ببخشید، عدم ظن به خلاف معتبره، یه جایی معتبر نیست. اون جایی که ملاک، اون جایی که مطلوب رسیدن به واقع و تحصیل آن است، اگر ظن به خلاف باشه اون ظاهر حجت، اونجا عدم حصول ظن به خلاف معتبره. اما اون جایی که خروج از عهده تکلیف باشه، مطلوب این باشه، اینجا ظن به خلاف هم باشه، لطمه ای به حجیت ظاهر نمیزنه. خب ملاحظه فرمودی سیره عملی عقلا هیچ فرقی بین این دو حالت نمیده. اصلا عقلا ظواهر را حجت میدانن مطلقا، نمیگن اگر مطلوب تحصیل واقع باشه باید اطمینان پیدا بشه. مثلا فرقی بین این دو حالت برای اونها وجود نداره، چه بخوان به واقع برسن و چه دنبال مؤمن از عقاب باشن. لذا این بیان مرحوم آقای خویی هم تمام نیست. این راجع به این اقوال و حالا این زیدش که مرحوم آقای خویی فرموده تا فردا نشد.